بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان عزیز، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، خانم ها، آقایان محترم، سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوشحال هستیم که باز هم توفیق پیدا کردیم در یک چهارشنبه شب دیگه برنامه زنده زمزم احکام رو تقدیم حضور شما بکنیم و سوالات شرعی و احکام شما و دغدغه‌های احکامی شما رو برطرف بکنیم. وقت بخیر میگم خدمت همه عزیزانی که در جای جای این عالم، کره خاکی، شمال و جنوب و شرق و غرب این کره خاکی و مرکز، در عزیزانی که در ایران اسلامی هستن، در کشورهای مختلف همراه ما هستن، بهترین ها رو برای شما آرزومندم. وقتتون انشالله به خیر و خوشی و سلامتی باشه انشالله. راه‌های ارتباطی برای پرسیدن سوال شرعی برای شما زیرنویس شده. تلفنمون که کاملا مشخص زیرنویس هست، تماس میتونید بگیرید، چه عزیزان که در ایران، چه بزرگوارانی که خارج از کشور هستن. شماره پیام کوتاه داریم که خب عادتاً عزیزان ایرانیمون میتونن پیام کوتاه ارسال بکنن به 301203 و سوال شرعی بپرسن. شماره ایم که از طریق واتساپ هست دیگه امکانات خیلی خوبی داره، هم پیام صوتی، پیام متنی یا ارتباط صوتی میتونید برقرار بکنید و سوالات شرعی خودتون رو بپرسید. یادآوری میکنم که صفحه برنامه زمزم احکام در اینستاگرام رو از یاد نبرید. لطفاً همین الان اونایی که اینستاگرام دارن برن تو صفحه فالو کنن، دنبال بکنن. هم بخشی از برنامه اونجا بارگذاری میشه و هم سوالات شرعی جواب داده میشه به صورت خصوصی یا در حالت عمومی صفحه اینستاگرام. نشانیش چی هست؟ @زمزم_احکام_ولایت @زمزم_احکام_ خط تیره ولایت. منتظر دنبال شدن شما هستیم و دنبال کردن شما. بیایید تو صفحه و اونجا زیارتتون بکنیم در محضر سرور عزیز و گرانقدرمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد بهیدپور عزیز و بزرگوار هستیم. جناب استاد خدمتتون سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
ممنونم و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و تحیت و احترام دارم محضر همه شما بینندگان خوب و عزیز این برنامه هر کجا که هستید، و امیدوارم که انشالله تنتون سالم باشه، روحتون، جانتون منور و معطر به ذکر خدای متعال و اهل بیت عصمت و طهارت باشه
انشالله. خیلی ممنون و متشکر. همین ابتدای برنامه بریم به کشور افغانستان. بیننده بزرگواری که فایل صوتی آقای حیدر علی از افغانستان برامون فایل فرستادن، سوال مطرح کردن. اینم یکی از راه‌های ساده است که دوستان خارج از کشور میتونن با ما ارتباط داشته باشن. البته دوست داریم خودتون زنده تماس بگیرید، سوالاتتون رو بپرسید، احوالی هم از شما بپرسیم و جویا بشیم، خوشحال میشیم. بشنویم سوال رو.
سوال داشتم راجع به سجده واجب قرآن. آیا باید فوراً سجده کرد یا اگر برای پیدا کردن مور چیزی که سجده برون درست و صحیح هست یک دقیقه یا دو دقیقه طول بکشد تأخیر شمرده می شود یا نه؟ سوال دوم این که من برادران ایرانی دارم که بعد از سلام نماز صورتشون به طرف راست و چپ بر می گردانند. آیا این دستور شرعی سنت است و یا مثلا کدام مشکل یا مطلبی دیگری داره؟ لطفا اینو برای ما توضیح دهید. و دیگر این که من از روحانی شنیدم که زنان شیعه در وقت نماز اگر دستشون رو بالای سینه هاشون بگیرن سنت است. آیا این حرف حقیقت داره یا نه؟ ممنون و موفق و معید باشید انشاءالله تعالی.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکر هستم. انشاءالله پاسخ خواهیم داد. جناب آقای نوروزی از فارس بیننده بعدیمون هستن. آقای نوروزی خدمت رو سلام عرض میکنم، بفرمید.
سلام عرض کنم خدمت آقای بهیدپور و آقای اسماعیلی عزیز. آقای اسماعیلی و آقای بهیدپور، من این دو تا سوال داشتم. اول اینکه به خاطر شرایط کرونا دانشگاه ها مجازی شده، گروه های تشکیل دادن که دختر پسر داخل هستن و اطلاعی های دانشگاه داخل این گروه ها قرار میدن. اطلاعی خب برای اطلاع داشته باشیم از این اعلامی هایی که داخل گروه دانشگاه میزنن و داخل این گروه حضور داشته باشیم، اما دختر پسرها رعایت نمیکنن، شوخی میکنن، باید دیگه مسخره میکنن، ما بهشون تذکر دادیم ولی با همون مخالفت میکنن. چندین بارم خواستم بیان بیرون از این گروه ها ولی به خاطر اینکه به هر حال میخوام آگاه بشم از این اطلاعی ها نمیتونم بیام بیرون، واقعا داخل مضیقه هستم. لطفاً کمک کنی. همچنین میخواستم همیشه همزمان از دوتا مرجع پیروی کنم، مثلا که آقای الف و ب مثلا سطح یکسانی دارن، میشه اینطور پیروی کرد؟
خانم
ممنون میشم.
خانم نوروزی،
من آقای نوروزی هستم.
آقای نوروزی ببخشید، آقای من اشتباه متوجه شدم. سوال دومتون دقیق متوجه نشدیم، چی گفتیم؟
یعنی میشه مثلا بگیم تحقیق میکنیم و به این نتیجه میرسیم که آقای الف و به فرض لازم علم با هم دیگه مساوی هست، همیشه همزمان از دوتا شما مثلا از آقای الف همس و اینا تقلید کن از آقای به نمازی طوری.
آها، منظور بله. مرجع تقلید دیگه.
بله بله،
بسیار خب، چشم. بله. انشالله جواب میدیم. سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه. همچنان در دیار فارس هستیم. بیننده بزرگواری که پشت خطن، خانم قنبرزاده سوالشون رو میخوان مطرح کنن. سلام به شما خانم قنبرزاده، بفرمید.
عرض سلام و ادب خدمت شما مجری محترم و آقای وحیدپور. من سه تا سوال دارم. سوال اولم در مورد نماز شفع هست، میخوام ببینم این که تو رکعت اول فلق میخونیم بعد از حمد و رکعت دوم ناس، حالا بعضی ها میگن باید حتما توحیدم قبلش خونده بشه، میخواستم ببینم نظر شما چیه. سوال دومم در رابطه با زیارت آقای امام زمان هست که با اللهم بلغ مولای شروع میشه، مضامینش با دعای احد تقریبا یکیه، میخواستم ببینم حتما با دوتاش خونده بشه. حالا درسته که واجب نیست، دوست دار آدم بخونه، یا فقط احدم بخونیم کفایت میکنه. سوال سومم هم که سوالی که از خواهر خزمن سوال کردن در رابطه با گوشتندی که شیر سگ رو بخوره، میخواستم ببینن گوشتش حلال یا حرامه، و همچنین در مورد مرغایی که تو روستا هستن، معذرت میخوام، مطبوع انسان یا حیوان رو میخورن، گوشت و تخم مرغ اونا چجور حکمش چیه؟ ببخشید بخاطر که وقت نگیرم خیلی تون سوال کردم.
ممنونم از لطف شما، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب بریم سوال ها رو جواب بدیم. آقای حیدرعلی از افغانستان، استاد سجده واجب قرآن، مثلا آیه سجده زار رو میشنویم، فوری باید سجده کنیم؟
وقتی که میخونیم یا میشنویم واجب است که فوری سجده کنیم. بعضی واجبات ما واجب فوری هن، مثل جواب سلام دادن. یعنی وقتی که فرض بنده اومدم خدمت شما سلام کردم، دیگه فاصله نباید بیفته. منتها فوریت، فوریت دقیق عقلی نیست، اینو باید بگیم. چون اینشون گفتن، ما اصطلاحا همش میگیم فوریت عرفی، یعنی عرف میگه فورا سجده کرد. فوریت عرفی معناش این است که حالا خب الان من دو قدم هم برم جلو درست بیشینم، میخوام یه جایی بتونم بیشینم سجده کنم. حالا البته محرم توی سجده تلاوت هفت عضو رو زمین بذاره، محرم بذاره، وضو نمیخواد، ذکرم نمیخواد، ولی خب محرم میخواد، محکو پیدا کنم. این لطمه به فوریت نمیزنه. نمیگن که اه چرا تو فورا سجده نمیکنی؟ نه، این همون بالفور سجده کرده، مثل جواب سلامه.
بله.
جواب سلام تا بیام گوش بدم، و این که نیستش که تا شما میگی که سلامون منم میگم علیکم السلام، نه، شما میگی سلام علیکم حالتون چطور، منم میگم علیکم السلام و سلام. این فوریت ها رو ما اصطلاحا همش میگیم فوریت های عرفی، یعنی عرف میگه فورا این کار رو انجام داد. پس همین اندازه اشکالی نداره.
درست. یه وقتی مثلا تو ماشین هستیم، تو خیابون داریم میریم، یه دفعه صدا رو میشنویم اون آیه رو و
اشاره اونجا باید سجده کنیم. مثل اونایی که تو نماز نمیتونن سجده بکنن، بارها عرض کردیم.
بله.
نمیتونه سجده بره، پاش مشکل داره، زانوش مشکل داره. میتواند حتی به فتوای برخی از آقایون مثل از سایت الله سیستانی داشتیم قبلا، همطور میتونه اصلا همون ایستاده ای سجدهشو با اشاره، لازم من رو صندلی بشینه، رو صندلی هم بشینه، در واقع سجده اشاره ایه، چون سجده حقیقی نی. حالا اونجا هم طوره، پشت فرمون که نمیتونه ماشینو پارک کنه بیاد بیرون بعد بر مثلا تو پیاده رو سجده بکنه، نه، همون پشت فرمان یه مقدار سر رو خم میکنه به نیت سجده تلاوت میشه سجده.
بعد استاد اگه کسی این کار انجام نده، مثلا حالا به هر دلیلی سجده رو انجام نده، قضا داره؟
بله بله، قضا نیست، چون قضا مال اونجاست که وقت یه چیزی مشخص خارج از وقتش میشه قضا. قضا نیست، یعنی همچنان این واجب به گردنش باقی میمونه،
واجب همچنان باقی.
بله، بعد بره سجده میکنه.
عرض کنم که بعد از سلام، حالا گفتن که ما شیعیان معمولا در حالا نمازهای فرادا یا جماعت سلام که میدیم، سه تا الله اکبر، بله، سمت چپ و راست، بله، و اینها، بله، این روایتی چی نقلی داریم؟
بله داریم، منتها نه به این شکل، یعنی این که سر را بگردونیم خیر، چون اینو چند تا از آیونم مطرح کردن و به من زنگم زدن، یکی از بزرگانی که هست تالیا میشناسید، حالا اسم میبرم، فرمودن که چنین چیزی هست. من رفتم، هم روایت داریم، هم تو کتاب شریف عروه الوثقی هست، هم تو کتاب شریف لمعه هست، کتاب فقهیه معمولا هم همین طلبه ها میخونن. ببینید حرکت چشمه، نه حرکت سر، اونم مواردش مختلفه. اگر امام جماعت باشد مستحب است که بعد از سلام حرکت چشم به سمت راست، حرکت چشم به سمت چپ، یعنی سرم نمیخواد تکون بده، با چشمش اشاره، با چشمه. اگر مأمومه پشت سر امامه و جوریست که هر دو طرفش هم آدم هست، هم به سمت راستش، اونم مستقیم سمت چپ، و اگر نه فرض بفرمایید سمت چپش کسی نیست، فقط سمت راستش به یک طرف،
به اون سمت که کسی هست،
کسی هست.
خب
و اگر فرادا باشه، ظاهرا اصلا اینجور که من به نظرم میاد، چون این که تو رساله ها نیست، عرض کردم مراجعه به این کتب فقهی مادر، و اگر فرادا باشه به نظرم میاد که اصلا چنین چیزی استحباب نداره.
درست. ولی حالا اگر کسی انجام بده
اب نداره، اشکال نداره، به قصد رجا اب نداره، به قصد رجا،
چون بر استاد میخواد رو از قبله برگردانه، این
نه رو از قبله برگردوندن که اینه، ولی این نیست، عرض کردم اشاره با چشم.
بعضیا میدونید چون سلام که میدن تمام میشه، یه جورایی میخوان ختم نماز باشه، رو از قبله برمیارن، الله اکبر.
خروج از نماز قهریه، قصدی نیست،
یعنی همون سلامه.
بله، شما وقتی سلام میدید به صورت خودکار از نماز خارج شدید،
حتی اگر رو از قبله برنگردید.
بله بله، قهریه، خروج، یعنی به اصطلاح ما میگیم سلام مخرجه، یعنی سلام آخر رو کشید، سلام واجب، سلام واجب، فرسان سلام آخر رو شما دادید، اصلا این شما رو از نماز خارج میکند خود.
خب الان اینجا یه بحث طلبگی پیش میاد، تو بحث نماز احتیاط،
بله،
شما میفهمید با سلام انسان از نماز خارج میشه.
بله، نماز خب تمام شده.
پس چرا میگن رو از قبله برنگردون؟
اون به خاطر این است که اون نماز میخواد مکمل این باشه، یعنی چیز جدایی نباشه، بنابراین فاصله بینش نیفته، فاصله بینش نیفته، مبطل انجام نشه.
خب برسات سلام خروج از نماز دیگه
اب نداره، سلام خوری، ببینید این نمازتون تمام شد، با سلام نماز تمام شد، و هانی که نماز شما تمام شده، الان میخوای چیکارش بکنی؟ میخوای وصله کنی، رفو کنی، اونو بهش میچسبونی، بعد بهش بچسبونی، در حالی که نماز هم تمام، یعنی شما نمیتونی بگی نماز من تمام نشد، هنوز تو نمازی؟ بنده اصلا گفتم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، همینطور نشستم، هنوز تو نمازه؟ نه تو نماز نیست.
خب اگر کسی رو از قبل برگردونه نمیتونه نماز احتیاطو بخونه؟
نه خیر، نمیتونه، شرط شده، شرط شده است که هیچ مبتلی انجام ندهد، سهوان اب نداره، سهوی مشکل نداره،
نه سهوی
ولی عمدن نیست. عمدن رو از قبل، انحراف از قبله، یا عمدن حرف زده با بغل کسی فلان، بعدم ای پاشم نماز احتیاط بخونم، فایده نداره.
بسیار عالی. خب حالا پس نتیجهش این شد که اگر نماز سلام سومو دادیم، سه تا الله اکبر گفتیم، رو از قبله برگردونیم سمت چپ و راست و جلو، اشکالی نداره.
اگر فکر میکنه یه همچین چیزی به قصد ورود، فکر میکنه یه همچین چیزی مطلوبه در شرع مقدس، گرد کردم اشاره با چشمه، ولی فکر میکنه سر رو تکون بده اینور اونور مطلوب شرعیه، به قصد رجایب نداره.
قصد رجایب گفتن که یک روحانی شیعه گفتن که در واقع سنتیه که خانم ها موقع نماز دستاشون رو روی سینه، بالای سینه بگذارن.
تو رساله چنین چیزی نیست، تو رساله نیست، اما ما نمیتونیم ادعا بکنیم که تمام مستحبات، تمام مکروهات رو تو رساله آوردن، چون تو رساله نوعاً واجبات رو میارن،
بله،
محرمات رو میارن. اما اینکه مثلا مثال بزنم، نماز مستحباتی داره زیاد، بعضیش تو رساله اومده، بعضی از اونام نیومده واقعا، ولی من وقتی به عروه مراجعه میکنم میبینم شاید 20 تا 30 تا عمل مستحب برای نماز آورده، تو رساله ها نیست. بنابراین حتما باید من ببینم، انشاءالله ببینم تو کتاب شریف العروه الوثقا یا مثلا حالا جای دیگه هست، کتاب های مادر مرجع هست یا نیست، انشاءالله چشم.
انشاءالله خیلی ممنونم،
قول میدم که ببینم.
خواهش میکنم. آقای نوروزی هم از فارس دوتا سوال مطرح کردن، این که در گروه هایی هستن که حالا گاهی نکات به قول ایشون شوخی هایی بین زن و مرد و دختر و پسر و اینها هست، ایشون هم مجبور هستن به خاطر کسب اطلاع از بعضی اطلاعی ها اونجا باشن، اشکال داره؟
صرف حضور در اون گروه اشکالی که نداره که، مهم این است که ایشون خودش چه رفتاری انجام میده. ایشون برای عرض می‌شود که اطلاع پیدا کردن از اون مثلا نکاتی است که نیاز داره، اب نداره، ولی دیگه نباید، نمیگم ایشون اهلشن خدای، نه داریم حکمو میگیم،
بله،
ایشون دیگه نباید فرض کنی که با اون دختر دانشجو ارتباط کلامی برقرار کنه و شوخی کنه، ایشون دیگران دارن انجام میدن، گناه مرتکب میشن. این دیگه مجلس گناه نیست که بگیم ای شما چرا شرکت کردید، مجلس گناه که نیست، مجلس اگر مجلس هست بفرمایید که فضای مجازیه، در فضای مجازی شما رفتید عضو فرض بفرمایید گروهی شدید که اونها در این گروه ممکنه ارتباط حرامی هم داشته باشن، ولی شما نه، شما ارتباط حرام ندارید، حضور شما صرفا در اون گروه حرام نیست.
حالا جدای از این موضوع که حالا ایشون گفتن بحث کلاس است، حالا بعضی اطلاع اینا، الان گروه هایی که در فضای مجازی گاهی تشکیل میشه، بعضی از گروه ها واقعا مثلا گناه درشه،
بله،
یعنی حالا بله، یا تصاویری که ارسال میشه یا فیلم هایی که یا گفتگوهایی، بله، که بین اونا چی استاد؟ حضور در اون گروه ها بدون مشارکت،
حضور در اونها، اونام ببینید من که گاهی مکس میکنم به خاطر اینکه خیلی دقت ها رو داره، حضور در اونها باز فرق میکنه. ببینید ایشون میگه من در گروهی مثلا عضو هستم که اونها گاهی خودشون با هم دیگه حرفای مثلا شوخی، اما نه، شما یه وقتی که وقتی وارد میشید چیزی که میبینید تصویر میبینید، فیلم میبینید، تصاویر مبتذل میبینید، واقعا اینها تکون دهنده است. خب من چرا باید عضو این گروه باشم؟ برای من مفسد، خود نگاه به این، خود دیدن این عکس و فیلم خودش مفسد است دیگه. مگه نگفتن که عکس و فیلم های اونچنانی که برخوردار از ابتذال اخلاقی است، خود دیدن اونها شرعا جایز نیست. ایشون که داره اینو میگه فیلمی نیست، عکسی نیست، عکسی نیست. حتی شاید اصلا ایشون که وارد گروه میشه، اون وقتی که ایشون وارد میشه، اون گفتگوهای دختر و پسرم نیست مثلا فرض کنید، ولی میدونه که چنین گفتگوهایی هم بین اعضای گروه میشود، اینو گفتیم اشکال نداره، ولی اونجا نه، اونجا مفسده است. ورود شما خالی از مفسده نیست، میخوای وارد بشی، اون نگاه شما نگاه جایزی نیست.
بله، در خصوص مرجع تقلید و انتخاب مرجع تقلید که حالا به قول ایشون الف و ب با هم مساوی باشن، بله، اینجا تکلیف چیه برای انتخاب؟
اگر واقعا تحقیق کنن به این نتیجه برسن که آقایون مساوی هستند، دو تا کار میتونن بکنن، تمام احکام را از یکی از اونایی که انتخاب میکنن، تمام احکام را از اون تقلید بکنن. راه دوم این است که نه، چون مساوی هستن، اصطلاحا میگن تبعیض در تقلید، میتونن برخی از احکام را از آقای الف، برخی از احکام را از آقای ب، چون هر دو مساوی هستن، ترجیحی هم بر دیگری ندارن. مثلا میخواد انشاءالله حج مشرف بشه،
درست،
میگه من احکام حجم رو کاملا از آقای الف تقلید میکنم، ولی روزه میخوام بگیرم، احکام روزه رو میخوام از آقای ب تقلید بکنم، اشکال نداره.
خانم قنبرزاده هم چند تا سوال پرسیدن، در نماز شفعی که حالا در نماز شب خونده میشه، در رکعت اول سوره فلق، دوم ناز گفتن خونده میشه، توحید هم لازم خونده بشه؟
ظاهرا ببین بعضی چیزا تو ذهن نمیمونه، چون معمولا اگر نماز شب خونده میشه همون یه سوره رو میخونن، ولی ظاهرا استحبابش اگر یادم باشه، شما هم یه وقتی نگاه کردید، بله، حتی درسته یادتون هست،
من ذهنم نیست، بله، نگاه میکنم.
توحید، فلق و ناس، سه تا سوره با،
آره،
هم
فکر میکنم با هم
سه تا سوره با هم مصبه. اینا باز میگیم اینا جز آدابه، حالا کسی فقط توحید رو خوند، نه توحید رو نخوند، ناس رو خوند فقط، یا فلق رو خوند، بازم اشکالی نداره، ولی ظاهرا اونی که مستحب بود، این که تو ذهنم هست، توحید و ناس و فلق با همه.
بسیار خوب. سوال بعدیشون زیارت امام زمان و دعای عهد مزامینش شبیه به همه.
بله قدرش.
بعد جدا باید هر کدوم خوانده بشه یا یکی خونده بشه کافیه؟
ببینید خود ایشون هم گفتن مستحب بدی. وقتی میگید مستحبه میتونه نخونه، میتونه دوتار بخونه، میتونه یکی بخونه. ولی اگر کسی میخواد از فیض این دعاها برخوردار بشه و در واقع عمل به استحباب بکنه، خب طبیعی است دیگه هر دو رو بخونه. البته اون اللهم بلغ مولای صاحب الزمان هم خیلی کوتاهه. اون انقدر نیست، خیلی کوتاه‌تر از، شاید کمتر از نصف دعای عهده. بخواد بخونه دو دقیقه، شاید بیشتر وقت نگیره. ولی در این حال اگر هر دو رو بخواند چه بهتر. خیلی هم
درست. ضمن اینکه اون زیارت این دعاست، اینم باز
چی؟
اون زیارت امام زمان این دعای عهده، یعنی یه مقدار از جهت شاید،
نه اونم دعاست، اللهم بلغ اونم دعاست. اونم دعاست، اینم دعاست، هر دوش دعاست.
پس اون زیارت نیست؟
نه
زیارت
نه نه زیارت نیست، نه خیر. نه زیارت کدومه؟ زیارت اونیست که روزای جمعه زیارت خاصه مثلا امام زمان. دیدید که هر روز هفته داره دیگه. فرض کنید فردا پنجشنبه زیارت امام عسکریه.
درست.
روز جمعه اون زیارته که میخوانید صبح
یا زیارت آل یاسین.
یا زیارت آل یاسین، اینا زیارت.
بعد سوال بعدیشون گوسفندی که شیر سگ بخوره مشکل پیدا میکنه گوشت شیرش؟
نه اینم نمیدونم، حالا یه سوال وقتی رایج میشه نمیدونم چطور انقدر میپرسن، مرتب اینو از ما میپرسن. نه خیر، شیر سگ نجس هست معلومه، ولی هیچ فرقی با نجاسات دیگه از این جهت نمیکنه که اگر این حیوان این نجس را خورد استحاله میشه در وجودش. یعنی اینجوری نیست که ما وقتی این گوسفند رو ذبح کردیم این الان شیر سگ اینجاست، اینجوری که نیستش که. این شیر میره تبدیل میشه به چند مرحله و نهایتاً فرض کنید حالا و این تبدیل به گوشت میشود برای این حیوان. گوشت اول چی بوده الان چیه؟ اینو مفهوم استحاله. استحاله خودش از مطهرات، مشکلی هم
درست. مرغ هم همینجوره دیگه، مدفوع انسان و مدفوع.
نه اون فرق میکنه، اون ما بهش میگیم حیوان جلال، یعنی حیوان نجاست خوار. ببینید شیر سگ که میخوره اولا مدفوع نیست، بعدم یک مرتبه خورده.
خب اگر همون گوسفنده زیاد بخوره چی؟
همین، اونم باز یه بحث دیگه است. یعنی به اندازه‌ای بخورد که استخوان این حیوان از این شیر، اینو بعضی چرا شبهه کردن که استخوان، یعنی با این شیر داره بزرگ میشه، اینجوری بگم.
آره هیچ چی دیگه نمیخوره، فقط شیر. آره، سگر
فقط اینجوریه، اون وقت شبهه داره. حیوان جلال به حیوان میگن که به قول ایشون مرغ، خروس، اینا تو این روستاها اینجوری است. ولی البته الان که نه، قدیما اینجوری بوده که کود انسانی رو برای باغات و اینا استفاده می‌کردن. الان که نه، خب الان فاضلاب شهری میره همه. و کود انسانی رو اول می‌آوردن تو فضا پهن می‌کردن که مثلا خشک بشه. بعد این مرغ و خروس هم اونجا ول بود. این مرغ و خروس مدفوع انسان رو می‌خورد، نه یک بار و دو بار، به جوری که غذای عادی و معمولیش می‌شد، یعنی تغذیهش میشد مدفوع. این حیوانی که عادت کند به خوردن، عرض میشود که نجاست انسان. نه نجاست دیگه
حیوان، که مثلا مثل گوسفند و گاو اینا که اصلا نجس نیست.
نه اصلا اونا نمیخورن. اونا اینجوری نیست اصلا. این مرغ، بله این مال مرغ و خروسه. مرغ و خروس و
نه منظورم مرغ و خروس نجاست گوسفند بخوره، گاو بخوره،
نه خب فضله گاو و گوسفند که پاکه، اون که مشکلی نداره بخوره. مدفوع انسان رو نوعا اینجوری است، مرغ میخوره، خروس میخوره، اردک میخوره، همینا، قاز میخوره، اینا چرا؟ اینا عادت دارن، اینا میخورن. منتها نه با یه بار خوردن، جوری که عادت کند به خوردن و غذای او بشود چنین چیزی، این حیوان گوشتش حرامه. اگه تخم بگذاره دیگه نمیشه این تخم مرغ خورد، حرامه و سایر مثلا.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. تلفن داریم جناب فرهمند از شیراز. آقای فرهمند خدمتتون سلام عرض می‌کنم، بفرمایید.
سلام علیکم. سلام از بنده حاج احمد گل.
ارادتمندی.
شما سلام عرض می‌کنم حاج آقای گل.
سلام علیکم و سلام و رحمت الله.
حاج اسماعیلی، من حدوداً کمتر از 15 سال هست خادم شاطره هستم. من در مسکونی مون به شیراز حدوداً 40 کیلومتر تقریبا مسافت هستش. وقت من مثلا هفته دو بار، سه بار میرم و یک بار میرم اونجا، میاد که افتخاری هستم، حقوق نمیرم. میخواستم حاج آقا سوال کنی برام ببینم مسئله نماز تمام هست یا قصده، مثلا روزه بار نمازم از آجاقا بشنوم بهتر عمل کنم. دست در بزنم.
خب آقای فرهمند، من دو تا سوال بپرسم. اول مرجع تقلیدتون رو بفرمید.
از آقا هستم، حاج آقا
رهبری معظم. بعد در هفته فرمودید چند بار میرید؟
هفته دیگه بعد وقت دو مرتبه میریم، بعد وقت میشیم مثلا پنجشنبه یه روز میشه. بله بعد وقت مرتبه کار پیش میاد، مرخصی میگیریم یه دو هفته، شاید دو هفته هم نریم.
آها درست. بسیار خوب، چشم، انشالله پاسخ میدیم. سوال دیگه ای ندارید؟
باختون نمیدم و اگر باشه
ممنونم، خداحافظتون باشه انشالله. جناب آقای شمابادی از آزاد شهر بیننده بعدیمون هستن، خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمید.
سلام علیکم آقای وزید و آقای اسماعیلی.
علیکم السلام، ممنونم، رحمت الله.
آقای بنده خدای آمد به ما گفت که شما بیاین یه مد زمین از کربلا بخرین، از اون زمینایی که برای زینبیه خرج و اینا داره، یه مدم از نجف بخرین برای فاطمیه، اون یه متری که از کربلا میخریم مثل 4 میلیون، اون یه متری که از نجف میخریم مثل 3 میلیون. ما هم قبول کردیم. بعد ما یه قرعه کشی هم داشتیم، این زن ما هی زیاد تاکید میکرد که زود بخریم و فلان و پشمدان. گفتم بابا به خدا قسم اگر این قرعه کشی ما دفعه اول برنده بشیم، ما این پول میدیم برای این زمینی که میخوام از کربلا و از نجف بخریم. ما دفعه اولم قرعه کشی برنده نشدیم، پسر ما برنده شد. حالا میخواستم بگم شرایط این چجوریست. البته من این زمینه که میخرم پولش هم میدم، هیچ شکی توش نیست، این 7 میلیون من بدم. منتها میخواستم بگم این اگه چون من به خدا قسم خوردم این واجبه که بدم، چون شرط کردم گفتم مثلا به خدا قسم که من این زمین میخرم ولی اگر دفعه اول برنده بشم.
درست.
و برنده هم نشدم، دفعه دوم برنده شدم. مخواستم بگم جواب این آج آقای وحید ببینم مسئله چجوری.
چشم، ممنونیم از شما، موفق باشید، خدا نگهدارتون بشه انشالله. خب آقای فرهمند استاد گفتن که منزلشون تا شیراز 40 کیلومتر هست و خلاصه توفیق دارن، خادم حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ هستن، مرجع تقلیدشون هم مقام معظم رهبری، هفته یک بار گاهی دو بار میان.
ببینید مقام معظم رهبری فقط سفر شغلی رو قبول دارن، غیر شغلی نماز شکسته است و ایشون که شغلش نیستش که. هفته یک بار داره میره اونجا، خادم افتخاری هم هست، یعنی حقوق هم دریافت نمیکنه. بله اگر یه کسی باشه که کار رسمی داره ولو یک روز در هفته، ولو یه نظریشون اینه که یک روز در هفته اگر بره بیاد، ولی بفرمایید که حقوق میگیره، یعنی درآمد داره، این میشه شغل، سفر میشه شغلی، ولو هفته یک روز باشه، در بخشی از سال 3 ماه 4 ماه کارش اینه مثلا، یا همه سال هرچی، وقتی نمازش تمام روزش هم میتونه بگیره. ولی اگه نه، حقوقی دریافت نمیکنه، خادم افتخاری است، پس نمیشه بگیم این شغله، شغل این آقا هست.
درست.
و عرض میشود که نمازشون شکسته.
صرف سفر که
نه ایشون نخه، صرف سفر بله. حضرت آیت الله مکارم، حضرت آیت الله سیستانی، اینها ولو سفر شغلی هم نباشه ولی کثیر و سفر باشه، کثیر و سفر اون وقت طبق فتوای خودشون، مثلا این دو بزرگوار که نام بردم 3 روز در هفته، 3 روز در هفته، مثلا فرض کنید کسی از فرض تهران میاد حرم حضرت معصومه 3 روز در هفته ولو خادم افتخاریه، ولی به نظر حضرت آیت الله مکارم و حضرت آیت الله سیستانی چرا میشه کثیر و سفر نمازش تموم؟
درست.
ولی مقام معظم رهبری نخیر، فقط شغل.
درست. پس با این حساب نماز ایشون شکسته است و روزه هم که قاعدتا نمیتونه بگیره. آقای شمابادی هم توضیح دادن که قسم خوردن که به خدا قسم اگر مثلا در قرعه کشی اونم قرعه کشی دفعه اول به نام من در بیاد فلان کار انجام میدم.
قسم درسته، ولی چون طبق قسم اونچه که میخواستن نشده، نه دیگه نیازی نیست. گفته است که به خدا قسم اگر من اول بار تو قرعه کشی قبول بشوم من این کار انجام میدم، و نشده، دوم بار قبول شده. پسرش اول بار قبول شده، پسر که ربطی به شما نداره، شما قسم خوردی برای کار خودت نه برای پسرت، پس اون هیچی، برای خودت هم که بار دوم شده، بار اول نشده، بنابراین تکلیفی به عهده شما نیست.
درست. بسیار خوب، خیلی ممنونم. دوستان عزیز، همچنان با شما هستیم و در کنار شما برنامه زنده زمزم احکام را از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضور شما میکنیم. راه های ارتباطی براتون زیر نویس میشه. صفحه ما در اینستاگرام رو هم از یاد نبرید، @@zamzam_ahkam_ولایت منتظرتون هستیم. یه بخش کوتاه ببینیم، برمیگردیم سوالاتتون رو جواب میدیم.
رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فرمودند: هر کس فاطمه دخترم را دوست بدارد در بهشت با من است، و هر کس با او دشمنی ورزد در آتش دوزخ است.
ممنونم دوستان عزیز و گرانقدری که شبکه جهانی ولایت رو برای دیدن انتخاب کردید. ما توفیق داریم 3 روز در هفته برنامه زمزم احکام رو به صورت زنده تقدیم میکنیم. سوالات شرعی و احکام شما رو جواب میدیم. شنبه ها، دوشنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت 18 تا 19. الان هم یک فایل صوتی آقای موسوی نسب از افغانستان برامون ارسال کردن. سوالشون رو بشنویم.
و جناب استاد وحیدپور عرض سلام دارم. سوالی که از استاد وحیدپور دارم این است که ما در افغانستان زندگی میکنیم. چند قبل شوهر خاله خانمم توی یک حادثه انتحاری شهید شد. از او 4 بچه به جا مونده. تو افغانستان بعض رسم های هستن که فامیل عزادار چند شبان روز باید دور برش بشینن تا او احساس غربت نکنه. الان خرج و مصرف اونا را کسی دیگه میدن، یعنی برادر خانم اون متوفا هزینه خرج و مصرف میده. شبهای جمعه اونجا ختم میگیرن. ما چون اعضای فامیلشون هستیم ما را هم دعوت میکنن اونجا برای ختم. خواستم از شما از نظر شرع پرسان کنم که چگونه ما میتوانیم برویم یا نمیتوانیم. اگر برویم، چون خرج و مصرف از متوفا نیست، از کسی دیگری هست، ولی فرش، ظرف، بعضی چیزهای دیگه که اونجا هست از متوفا است. تشکر از شما آقای وحیدپور. امیدوارم در این باره مفصل برای ما جواب بدهید، چون ما خیلی بد مشکل هستیم در این باره. تشکر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم السلام و رحمت الله. خیلی ممنونم، متشکرم، سلامت باشید. آقای موسوی نسب انشاءالله سوالتون رو جواب میدیم. آقای نقره کوب از بروجرد پشت خطن، خدمتون سلام عرض میکنم، بفرمید.
سلام علیکم. با سلام، من خانم نقره کوب هستم.
من عذرخواهی میکنم، دوستان اشتباه به من گفتن. خواهرم در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. با سلام و خدمت دستم در کاران. همچنین برنامه خیلی قشنگتون این زمزمه احکام، و همچنین تشکر ویژه دارم از جناب آقای حاجقا وحیدپور و شما جناب آقای اسماعیلی. واقعا برنامه تون عالیه، واقعا عالیه، ما که خیلی استفاده میکنیم.
ممنون.
خواهش میکنم. و همچنین عرض تسلیت دارم شهادت فاطمه زهرا ام الابیها و خدمت تمام شیعان عزیز، همه هموطنان خودم.
خواهش میکنم، بفرمایید در خدمتیم.
سوالی که من محضر خوچوقا داشتم این بود: خواهر من چندین سال پیش مشکلی پیش اومدن، بعد ایشون نهض کردن، سیغه خوندن 14 روزه بگیرن.
بله.
بعد این 14 مشکلی پیش اومد، با اون مزدهشون صحبت کردن، گفتن من 14 نمیتونم. ایشون گفت میتونید 10 سیغهشو دوباره بخونید، و ایشون روزهشون رو میگرفتن و روزهشون چنان بود که توی این 10 ما روزانه روزی 400 تا پذیرای مهمان بودیم. بعد الان 2 با این کرونا، خواهرم سال گذشته خرج روزه رو به خاطر کرونا دادن به اون مداحشون. متاسفانه مداحشون پارسال از اثر کرونا فوت کردن. حالا ما موندیم امسال خرج روزه رو باید چه کار کنیم، به کی بدیم، چطور خرجش کنیم. و یک سوال دیگه دارم، خواهر من منزلشون منزل محفل قرآنی بودن، ایشون دو روز در هفته جلسه قرآن داشتن و الان دو سال به خاطر کرونا این جلسات متاسفانه تعطیل شده. حالا این خونه یک کمدی هم پر از قرآنه، ما با این قرآن رو دو ساله مشکل پیدا کردیم، چه کار کنیم؟
بله بسیار خوب، چشم، انشالله جواب میدیم. خانم نقره کوب ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون باشه انشالله.
سپاسگزارم،
سلامت باشید. یا علی، خدا نگهدارتون باشه انشالله. جناب آقای سلیمان پناه از تهران بیننده بعدیمون هستن، خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام علیکم.
ارادت، بفرمایید.
آقای اسماعیلی.
بفرمایید آقای سلیمان پناه.
سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتیم.
خدمت سلام عرض میکنم.
علیکم السلام و رحمت الله.
آقای اسماعیلی، راجع به این مسئله قبلی که آقا فرمودن اون رو قرعه کشی.
بله.
راجع به قرعه کشیه که پدر گذاشته بود. اگر ایشون پدر برای پسر پول گذاشته و برنده هم که میشه پسر، پدر از این پول استفاده میکنه، این چی میشه وصلش؟
بله، چشم، جواب میدیم. سلامت باشه انشالله. سوال دیگه ندارید؟ خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب آقای موسوی نسب از افغانستان، استاد توضیح دادن که یکی از بستگان همسرشون از دنیا رفتن و اینطوری که ایشون گفتن چهار فرزند دارن، من احساسم بود که مثلا احتمالاً بچه یتیم و طفل صغیر و اینها دارن در واقع. آره فرزند صغیر دارن، خرج رو گفتن کسی دیگه میده، اما وسایل و اینها، آره رفتن منزل اونها به چه شکله؟
ببینید نکته اول این که باید تو این جور موارد اولا قیم تعیین بشه برای بچه‌های صغیر.
اگر پدرشون، پدر بزرگشون زنده نبوده.
اگر پدر بزرگ زنده، اگر پدر بزرگ باشه که خب اون قیم شرعی هستن. اگر پدر بزرگ نداره، پدرم که تو این موارد که وصیتی نکرده که قیم تعیین کرده باشه، معمولا اینجوری است دیگه. در یک حادثه ایشون به شهادت رسیده، قیمی وجود نداره. اینجا باید قیم تعیین بشه توسط، حالا تو ایران ما معمول بر اینه که به دادگاه مراجعه میکنن، دادگاه قیم تعیین میکنه، حالا یا مثلا فرض بفرمایید که
دفتر مرجع تقلید مثلا اجازه میده،
این قیم میخواد. خب حالا قیم که نداره، شما میفرمایید که ما از اموال اونها نمیخوریم، کسی دیگه میخواد، ولی در اموال اونها داریم تصرف میکنیم، چون بچه‌ها وارثن، مالکن سهم خودشون رو، سهمم که مشاه قاطیه، پس بنابراین اونها، شما رو فرش بشینی، فرش مال صغیره، تو خونه‌شون میری، خونه مال صغیره، هر لازم نیست شما چیزی بخورید، همون تصرف شما تصرف در اموال صغیره. اینجا آقایون میفرمان که اگر واقعا جوریست که، چون میدونید کاری که ما میکنیم اگر به مصلحت طفل صغیر باشه، این برای یه حساب دیگه داره، حساب جدا داره. اگر نره چی میشه؟ بعضی وقتا اینجوریه دیگه، ما الان خودمون داریم. مثلا فرض کنید که بچه صغیره، باباش فوت شده، مثال میزنم، عموی این بچه اگه نره نمیشه، برن یه دلداری بدن، یا مثلا فرض کن دایی این بچه بره، خالش بره، اینا برن فامیل نزدیک و اینها. خب این مصلحت بچه است، این باید بره، ولو چیزی هم نخوره، این باید بره. اگر اینجور باشه ولی این اب نداره. ولی نه، این که حالا فرض کنی که الان خونه مال اینا 100 تا آدم میرن، این 100 تا برن یا 90 تا برن، خیلی من به نظرم تفاوتی برای بچه نمیکنه که شما بفرمایید این الان 100 نفر آدم بره، منم برم، به مصلحت طفله یا نه، ممکنه مثلا 4 تا 5 تا نزدیکان و خیلی اون آشناهای نزدیک برن، همین کافی باشه برای اینکه اون بچه مثلا خلاصه یه مقداری دلداری بشه و اینها، اون به مصلحت باشه. در هر صورت این متوقف و وابسته به این است که آیا به مصلحت طفل این رفتن و تصرف در اموال اونها یا نه.
بله. و این که حالا گفتن دعوت میکنن، اگر دعوتشون رو اجابت نکنن،
نه دعوت ملاک نیست، بعدم دعوت رو اجابت نکنید اون شخص ممکنه ناراحت بشه، ربطی به بچه نداره.
بعد حالا استاد اگر اون کار انجام شده باشه، یعنی قیم مشخص شده باشه، مثلا مادر قیم باشه یا بابا بزرگه زنده باشه، بله، باز بله. مشکلات دیگه نیست؟
چرا، قیمم باز به مصلحت عمل میکنه. یعنی قیمم به مصلحت طفل عمل، قیم نمیتونه کاری خلاف مصلحت طفل بکنه. اونم اگر جوریش که به مصلحت طفل اصلا قیم قاضی مهمونی را بندازه. اگر واقعا این مهمونی به مصلحت طفل را بندازه اشکال نداره. ولی نه، هیچ با درد بچه نمیخوره. برای چی؟ نمیتونم چنین کاری.
درست. و با توضیحی که ایشون دادن هر هفته مراسم بله. میگیرن و دیگه بله. یک
این فکر نمیکنم ربطی به بچه داشته باشه.
درست. عرض کنم که خانم نقره‌کوب هم چند تا سوال پرسیدن. اینجوری که خودشون گفتن. حالا سالها نذر داشتن 14 روز. بعد حالا نمیدونم یه نکته‌ای هم در سوالشون
بود. تبدیل کردم به 10.
آره، مداحه گفته بکنیش 10 روز چون من 10 روز میتونم بیام. و خرج رو میدادن، حالا امسال میخوان چیکار کنن؟ چند تا جنبه داره سوالش.
ببینید، اولا به نظر میرسه که نوع این نذرها نذر صحیح شرعی نیست. به نظر من نمیدونم حالا که ایشون آیه چه
میگن. گفتن صیغه، من احساس کنم شاید شرعی باشه که واژه صیغه رو
اونم میگیم. اگر واقعا اون جمله صحیح شرعی رو نگفتند که خب هیچ، میتونه اصلا انجامم نده.
به هر جور که دوست داره میتونن.
14 روزم کرده 10 روز اشکال نداره. بعدم میگه که پولش دادیم به اون مددا که اون بره روزه بخونه مثلا برامون. اب نداره. الانم چیکارش کنیم؟ هیچ. اما یه وقت است که نه، شما اینجور گفتید که برای خداست که اگر حاجتم برآورده شود بر عهده من است که مثلا 14 روز روزه بخونم. این نمیشه دیگه تغییرش داد. تو شرایط عادی، تا حالا برسیم به شرایط کرونا. تو شرایط عادی نمیتونید. چرا پس بعدش تغییرش دادید 10 روز کردید؟ اینم نمیشده. حالا شما 10 روزش کردید. خب بعدش شما عرض میشود که فرمودید که این امکانش نیست. ببینید تو کرونا هم امکان روزخانی هست، این همه مجالس رو تا شرایط عوض میشه.
بله.
شما میگید که 400 نفر رو بله اینجور
ایشون. آره دیگه، عدد آره.
400 نفر نباشه.
10 نفر باشه، 20 نفر.
10 نفر باشه، روزه است. روزه است، صدق میکنه. شما که نذر نکردید بگید که نه من مجلس روزه میخوانم برگزار میکنم که شرکت کنندگانش 400 نفر باشن. نه، چنین چیزی نیست. شما نذر کردید روزه بخونید. خب بخونید. 14 روز روزه بخونید. الان ما خیلی از خونه هامون الحمدلله به سنت سابق روزه ماهانه دارن.
بله.
روزه ماهانه دارن. خب تو کرونا هم تعطیل نشده که چرا؟ پین خودشون اصلا. خودشون میشینن روزه خونن میاد ذکر مصیبت هم میکنه، برکت هم هست. ما کرونا باشه، موقع نباشه. چند نفر؟ خودشون 5 نفرن. فاصله اجتماعی هم رعایت میکنه، اون اونجا میشینه، اونجا میشینه، اونجا هیچ مشکلی هم نداره. پس بنابراین اینجور نیست که حتما تعطیل بشه. اگر نظرش نظر صحیح شرعی بوده باید انجام بشه، تعطیل هم نشه. این که الان هم میفرماین که خب الان چیکار کنیم؟ الان هیچی، روزتون رو شما بگیرید. ما تا در یک عرض میشود دایره محدودتر با شرایط عرض میشود ویژه کرونایی، الان هم که الحمدلله خدا رو شکر، خدا شکر به فضل خودش و عنایات اهل بیت روز به روزم ما داریم فوتیامون بله فوتیام داره کمتر میشه، اوضاع خوب میشه. نه حتما این کار رو انجام بدن، منتها با رعایت همون ضوابط بهداشت.
استاد روزه مجازی هم میشه گرفت؟ مثلا نمیدونم مداح از طریق مجازی روزه بخوان؟
نه دیگه اون روزه نیست،
اینا دیگه نیست.
نه. بله اگر نظرش این نبوده که تو خونم، نظر این نبود تو خونم 14 روز روزه نداره، 14 روز رو تقسیم بکنه تو ایام سال توی مسجد، توی مسجد بگی عزاداری بکنید، نظر منه.
بعد گفتن چون جلسه قرآن هفتگی داشتن، قرآن ها الان مونده همینجور توی کمد و قابل استفاده نیست، یعنی در واقع چون جلسه برپا نمیشه.
باشه، بنا نیست که همیشه کرونا باشه که، انشالله تمام میشه بعد جلسه قرآن برگزار میشه دوباره استفاده میکنه، اینا امانته.
بعد نمیدونی که این نکته‌ای که شما فرمودید در مورد جلسه قرآن هم حکم یعنی حاکم
بله. هست. اونم همینجوری.
شما تعداد رو کم بکنید.
تعداد کم بکنید. الان بعضی خانواده
ماسک بیان اصلا بنشین.
بعضی خانواده هستن خودشونن، فقط خودشونن میشینن با هم دیگه، پدر مادر بچه‌ها خودشون میشینن جلسه قرآن تشکیل میدن، قشنگ رحم میذاره، قرآن هم میذاره. قرآن میخونن، تمرین میکنن، کار میکنن. بله جلسه قرآن باشه، کمتر باشه تعداد.
آقای سلیمان پناه هم گفتن که از این حالا وام‌های خانگی و به اصطلاح درست میکنن، جمع میشن، اگه پدر برای پسر پول گذاشته بعد به نام پسر در اومده و پدر پول رو خودش استفاده میکنه میتونه؟
ببینید به نام گذاشتن فرق میکنه با پول، پول کی باشه. پدر برای پسر پول گذاشته است اونجا به نام گذاشته، مال کیه پول؟
مال پدر دیگه.
همین دیگه، نام مهم نیست. مثلا چون میخواسته دو تا امتیاز داشته باشه، یکی برای خودش به نام خودش گذاشته. باشه خب یه دونه دیگه میذاریم به نام خانممون، یه دونه هم میذاریم به نام پسرمون، ولی پول مال خودم ها. خودش هم اینجوری میگه، خب این اگر در قرعه کشی چیز شد، این مال خودشه، مال پسر نیست. نام فقط یک ابزار، یک وسیله است، و الا حقیقت امر این است که پول مال خود پدر است.
درست. و اگر بخشیده باشه به پسر،
بخشیده باشه جدا، اون دیگه نمیگه به نام بچه‌م گذاشتم، میگه پول بچه‌مو اصلا گذاشتم. پولو بخشیده به بچه‌ش، پول مال پسرش شده. مالک کیه؟ دیگه پدر نیست، مالک همون پسر است. پول او رو گذاشته، اشکالی هم نداره، مال اون.
بسیار خوب. یکی از بیننده هامون از انگلیس برام پیام فرستادن، طولانی هم هست، حالا من با سرعت میخونم سوالشون رو. جوانی با رضایت والدینش به خواستگاری دختری رفته و خانواده دختر نیز جوان رو تایید کردن. سپس والدین او نظر خود را تغییر دادن و ازدواج را تایید نکردن. هیچ مشکلی هم بین دختر و پسر وجود نداشت، اما پسر نمیخواست اگر والدینش موافقت نمیکردن ازدواج را ادامه دهد. دلیل مخالفت والدین پسر این بوده که آنها میخواستن پسرشون با یکی از اعضای خانواده ازدواج کند، که فامیلا. آیا این اشتباه هست؟ آیا پسر همچنان میتواند به ازدواج ادامه دهد، زیرا دلیل پدر و مادرش دلیل موجهی نیست؟ آن مرد اکنون درگیر این است که چه کند، زیرا واقعا دختر را دوست دارد.
دو تا نگاه در اینجا هست، یه نگاه شرعیه که بنده جواب میدم، یه بحثم بحث مشاوره است، بحث اخلاقیه، اون یه بحث جداییه، اونو میتونن استاد کرمی مثلا بحث بکنن. ببینید به لحاظ شرعی در نکاح و ازدواج پسر تحت ولایت پدر نیست از نظر شرعی. یعنی این که پدر بگه که نه من اذن نمیدم با این ازدواج کنی، من راضی نیستم، رضایت پدر، اذن پدر شرط
نیست
در ازدواج پسر نیست. پس این آقا الان تفاهم داره با اون خانم، بره. داریم شرعیشو میگیم، بعد نگن که شما دارید میگید که آقا خلاف پدر. اون بحث عرض کردم دوبون. از نظر شرعی میخواد ازدواج رو ادامه بده، بله ادامه بده، یعنی کار حرام نکرده، ازدواجشون هم صحیحه، کار حرامی هم نکردیش، مشکل نداره. اما یه وقت هست که ما نگاهمون اینه که آیا این کار خوبیه از نظر اخلاقی که پدر و مادر مخالفت کردن، پسره میگه من کار ندارم، پدر مادرم مخالفت کرده که کرده، من میخوام با اون زندگی کنم، شما چی کار دارید؟ اصل این داستان خوب نیست، اصلشو میگم، ولی بعضی وقت هست که پدر و مادر مقصرن. یعنی علت مخالفت شما چیه؟ علت دلیل موجه دارید شما؟ یعنی عیب و ایرادی داره خانواده، عروس عیب و ایراد داره، دختره عیب و ایراد داره، مشکلی در کاره؟ اگه فرض این است که مشکلی است، خب میشینن صحبت بکنن، تفهیم بکنن، به پسرشون میگن علت مخالفت ما اینه، در هر صورت تو خودت دوست داری میخوای بری زندگی بکنی، خب برو زندگی تو بکن، ولی ما نظرمونه که تفهیم بکنه. یعنی پدر و مادرم خیلی بچه‌شو باید بخواد. گاهی اینجوری نیست آقای اسماعیلی، ببینید الان گفت
بله،
یعنی اونم منفعت شخصی خودشو نگاه میکنه،
با فامیل ازدواج،
با فامیلم بله، بچه خواهر من، چرا بچه خواهر من شما اونو گشتی میده غریبه؟ خب گاهی ممکنه با بچه خواهر شما، یعنی با دختر خالش، با دختر عموش، اینا واقعا تفاهم ندارن، با این دختر دیگه این میتونه با او خوشبخت باشه، ما این اجازه رو به او بدیم. ببینید جوانامون گناه نکنن، ولی واقعا اگر میبینیم زندگی بهتری میتونه با اون داشته باشه، دینش هم حفظ کنه، رضایت بدیم به این کار. این جنبه اخلاقیش.
و از اون طرف هم استاد اینم یه اشاره بفهمه، یه جوان بالاخره فقط بعضی چیزها رو در نظر نگیره، یعنی گاهی نظر پدر و مادر ممکنه، میگم مثلا حالا یه ویژگی های باشه به صلاحش نباشه با این دختر، اول موافقت کردن بعد رفتن تحقیق کردن نه مثلا ممکنه خانواده خوبی نباشن، اینا هم نکاتی است که
اب نداره. اینو عرض کردم تو صحبتام، عرض کردم اگر دلیل موجهی دارند تفهیم کنن، توجیه کنن، میشنن دوستانه، پدر مادر دیگه با بچه خودش باید رو راست باشه، باید رفیق باشه، بفهمونه، بگه ببین این جوریه، فرض کنید ما رفتیم تحقیق کردیم، اول نظرمون الان نظرمون برگشته به این دلیل، ما به صلاح تو نمیدونیم که این ازدواج صورت بگیره، تفهیم بکنه واقعا اگر اینجوری باشه. خب بله اینجا عرض کردم مخالفت با پدر مادر دیگه تو این صورتش کار خوبی نیست.
بله بسیار عالی. سرکار خانم حسینی از مشهد مقدس یک سوال رو صورت فایل صوتی برامون ارسال کردن، بشنویم.
سلام و وقت بخیر خدمت آقای وحیدپور و مجری محترم. من چند تا سوال داشتم. اول اینکه چند ماه پیش، حدوداً 9 ماه پیش، خانومی چادرشون رو برای من فرستادن تا من روی چادر روباندوزی کنم. بعد ما سر قیمت به توافق نرسیدیم، قرار شد که چادر رو پس بگیرن. اولشون خیلی عصبانی شدن، گفتن که اصلا چادرشون رو نمیخوان، مال من باشه. بعد من چند بار دیگه باشون تماس گرفتم، گفتن که میان ولی دیگه نیومدن. الان خیلی وقت چادر پیش من مونده و من نمیدونم با این چادر باید چیکار بکنم وقتی صاحبش نمیاد این چادر رو از من بگیره. بعد اینکه وقتی که توی نماز بعد از این سوره حمد رو میخونیم، سوره قل هو الله رو شروع می‌کنیم بخونن، بسم الله رو میگیم و چند تا کلمه اول سوره رو میخونیم، بعد مثلا تصمیم میگیریم که حالا یک سوره دیگه بخونیم. یعنی از اول تصمیممون یه خوندن یه سوره دیگه بوده و حواسمون نیست که چند تا کلمه اول اون سوره توحید رو میخونیم. بعد میخواستم بدونم که اینجا میشه که سوره رو همین مرحله برگردیم و سوره‌ای که مد نظرمون بوده رو بخونیم یا نه. بعد میخواستم بدونم که ما حالا توی دوران بچگی و اینها روی دیوار مدرسه با خودکار و اینها گچ گاهی روی دیوار چیزی مینوشتیم. من میخوام بدونم برای اینکه این کارو کردیم باید رد مظالم بدیم یا اینکه ببریم به مدرسه یک پولی رو بدیم، چون به هر حال خیلی هزینه کم فکر کنم دست مدرسه بندازه. میخواستم بدونم که این حالا ضرری که به این شکل حالا یا به مدرسه یا به هر جای حالا به هر شکل وارد کردیم باید چجوری جبران بکنیم.
خب خیلی ممنونم از شما خواهر بزرگوار، انشالله سوالاتتون رو جواب میدیم. استاد، چادر خلاصه گرفته بودن از شخصی، خانومی که کار حالا روماندوزی اینها انجام بدن و حالا سر قیمت با هم توافق نرسیدن، چادر مانده پیش ایشون، هرچند بهشون میگه نمیاد چادر رو ببره، چیکار کنه؟
خب اون صاحب چادر که یه بار به ایشون گفته که نمیخوام دیگه، مال شما. اگر این جدی بوده،
از روی اعتراض نبوده،
بله یه وقت اعتراض، اصلا من نمیخوام دیگه، هم نمیام بگیرم، این معلومه که واقعا نمیبخشه، بخشش نیست، قصد هبه نداره. اگر واقعا اینم بگم، اگه شک داریم که چجوری بوده، نه اینجا نمیتونیم
اطمینان به
اطمینان پیدا کنیم، احراز یعنی اطمینان پیدا بکنیم که شخص واقعا اینو به ما بخشیده، تمام شد. این اگه باشه بله. فرض دوم این است که نه، خودمون با قرائن فهمیدیم که نه بابا، این عصبانی بود، از روی به قول شما اعتراض گفت که اصلا نمیخوام، نمیام ببرم. این معلوم شد که به من نبخشیده، مال خودشه، مونده. اینجا اگر مطمئنیم که دیگه نمیاد، دو سه سال مثلا موند، میخواست بیاد که میومد دیگه، الان یادش هم رفته اصلا، شما میتونید برسونید به دستش؟ نمیدونم ایشون میتونن، آدرس داره،
حالا اینجوری گفتن فقط با از تلفنی ارتباط،
دسترسی داره، میتونه برسونه به دستش، برسون. اگر نه، ببینید با این قید و قیود، اگر نه یه قابل دسترسی نیست و نمیتونید برسونید به دست صاحبش، یک، و دو مطمئن نید که دیگه نمیاد،
مثلا 9 ماه 9 ماه گذشته،
ولی صبر باید بکنه، شاید یه وقتی خلاصه
پشیمون
شد اومد، صبر بکنه. اگر واقعا مطمئن شدن و مایوس شدن از اینکه دیگه صاحبش نمیاد، چادر رو به یک فقیری که فقیر شریف بدن.
درست. بعد حالا تو گفتن روماندوزی نکردن روش، ولی حالا یه فرضم بگیم که اگر کسی کاری روی مثلا این چادر انجام داده بود، اینجا چی؟
کار انجام داده، اگه صاحبش نیومد که عجیبش رفته دیگه، هیچ. بله. اگر صاحبش هم اومد، چون اون از این درخواست کرده، صاحبش مدیونه که اجرت رو بده.
درست. سوال بعدیشون، بعد از سوره مبارکه حمد شروع میکنن سوره قل هو الله رو میخونن. از اول تصمیمشون بوده که سوره دیگه‌ای رو بخونن، ولی چند تا آیه قل هو الله رو میخونن، میتونن رها کنن
سوره، یعنی اشتباه کرده دیگه، بله اینجوری مثلا با سوره نازلنا بخونه، سهوًا اشتباه کرد، وارد سوره قل هو الله شد، اینجا بله میتونه. اما یه وقت نه، یه وقت اینجوری نیست، نه عمدن اصلا من نه میخوام ثواب سوره توحید رو ببرم، شروع کردم بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، دو تا سوره است که به هیچ وجه دیگه نمیتونی تغییرش بدی، سوره توحید است و سوره کافرون
بنا.
این دوتا است. ولی سوره های دیگر اگر شروع کردید تا وقتی که به نصف نرسیده قابل تغییر.
بله. و حالا با توجه به توضیحی که ایشون دادن برای خیلی هم اتفاق میفته، میگه من امروز مثلا تو سوره حمد که داره میخونه، حواسش به اینه که مثلا من سوره قدر رو بخونم بعد از حمد، ولی طبق رسمی که حالا و عادتی که داره بسم الله میگه و قل هو الله رو شروع میکنه. این شامل همون میشه دیگه.
اگر ببینید معمولا مردم اصلا سوره توحید میخونن، دیدید شاید بله. بیشتر از 90%، یعنی تو ذهنشون چیزی که تو ذهنش جای گرفته، ما اصطلاحا بهش میگیم مرتکز ذهنیشه، ارتکاز ذهنیشه دیگه. خب این خودش یک نوع قصده، اینو نمیتونه بگی سهوه اشتباه، نه، رو همون ارتکاز ذهنیش وارد شده، این دیگه برنگرده، همونی که خونده ادامه.
ولی اگر مثلا تصمیم بر این داشته تو همون نماز بله.
نه تصمیم داشته انا انزلنا بخونه، واقعا سهوه، حواس یه لحظه پرت شد، اونو میتونه.
بسیار خوب، سوال بعدیشون هم سوال جالبی بود، این که حالا در دوران مدرسه یادگاری روی دیوارهای مدرسه می نوشتن، الان تکلیف شرعیشون چیه؟
خب یه خسارت دیگه. چرا؟ چون خلاصه اون دیوار الان نیاز به نقاشی داره یا نداره، نیاز به رنگ داره یا نداره؟ خب بله دیگه، وقتی نوشتی باید در هر صورت، به این صورت هم که پاک نمیشه که، البته بستگی داره، یه وقت هست ممکنه با مثلا فرض کنید که با ماژیک نوشته پاک نمیشه، اینو باید رنگ‌آمیزی کنن، خسارته. یه وقت نه با گچ نوشته
یا با مداد که میشه راحت پاک میشه،
با مداد نوشته راحتم پاک میشه. در هر صورت این بستگی داره به اینکه خسارت مالی وارد شده باشه، یعنی یه جوری باشه که مستلزم این است که مدرسه باید یه پولی خرج بکنه درستش بکنه، مثل تخته نیستش که رو شما نوشتی پاکش میکنه. اگر مستلزم این است که یه پولی خرج بکنن، شما به همون مقداری که اونا باید پول خرج کنند مدیونید، همون مدرسه هم برید بهشون بدید، بگید که این پول رو خرج مدرسه کنن. تمام.
حالا یه نکته استاد، چون من میدونم یه اتفاق میفته، الان ایشون گفتن در دوران مثلا مدرسه ابتدایی، حالا نمیدونم 5 سال 6 سال 10 سال گذشته و معمولا هم توی این مدت 2-3 بار مدرسه رای میکنن اصلا، یعنی دیوار مدرسه رای میکنن، یعنی قطعا این اتفاق میفته. یعنی اینجا چی بازم
پول رو بده،
یعنی فرقی نمیکنه؟
نه بله، خرج
به طور معمول هر چند سال یک بار دیوارای بله، مدرسه رنگ میکنن بله.
ولی ایشون کار ایشون مستلزمه خرجی بوده، ولو کم، به همون اندازه، به همون اندازه که مستلزم این بوده که یه مثلا یه قوطی رنگ، خرجش یه قوطی رنگ بوده، ولی اون که اونا اون وقت نکردن، گشتن بعدن کل مدرسه رو رنگ‌آمیزی کردن، به همون مقدار بره به مدرسه پولو بده، اصلا بگه یه قوطی رنگ چقدر میشه، مثلا 10,000 تومان میشه، این بره جزء درآمدهای مدرسه، خرج مدرسه بشه.
اگه مدیر مدرسه مثلا بره موضوع رو مطرح بکنه، مدیر مدرسه بگه بابا اشکالی نداره، مهم نیست،
اگر صاحب اختیار قانونی باشه بله،
چون هی مدیر عوض میشه بله. اصلا اون موقع مدیر یه کسی بله. دیگه بوده اون زمان بله. الان یکی دیگه است.
ببینید دولتی با خصوصی فرق میکنه، خصوصی میگه خیلی خوب اینجا مثلا مثال میزنم،
غیر انتفاعیه،
چند نفر با هم شریکن، اونا خودشون حق دارن، تمام شد، اونا مدیرم وکیل از طرف اونهاست، میگه من نه این اختیار رو دارم، اشکالی نداره برید. وقت دولتیه میگیم خب این مدرسه مال دولته، بیت الماله، مدیره چه اختیاری داره، از جیب کی داره میبخشه؟ اگر قانون بشه اجازه داده همچین چیزی رو نداره.
درست. یه سوالم بخونیم، سوال پیامی، گفتن غسل دادن شهیدی که در میدان جنگ بوده امری حرام است یا مکروه؟
شهیدی که در معرکه به شهادت رسیده غسل ندارد، کفن ندارد، مشروعیت هم نداره. نخه.
یعنی نباید.
نباید غسلش بدن و نباید کفنش کنند.
درست. عرض کنم که میگه کسی که در مسافرت هست میتونه روزه مستحبی بگیره؟
نخه. کسی که مسافر از روزه نمیتونه بگیره مگر در موارد خاص، مثل کی؟ سفر شغلی روزه باید بگیره. قصد 10 روز بکنه روزه باید بگیره. نظر روزه در سفر بکنه روزه میتونه بگیره.
مناسبت هم فرق نمیکنه، مثلا روز ده ذوالعظه در مسافرت مثلا.
مگر قبلش حواسش باشه نظر بکنه.
آها.
نظر روزه در سفر بکنه اشکال.
درست. بسیار خب، ممنونم از شما جناب استاد.
ببخشید من یه نکته هم جانم. چند جلسه پیش یه سوالی شد راجع به نامگذاری بچه‌هامون به طه و یاسین، یادتون هست؟
آره خب.
بله بله، که آیا میشه یا نه. ببینید من عرض کردم هم طه هم یاسین اشکال نداره، ولیکن بعدن عرض میشود که ملاحظه شد که یاسین رو بعضی ها بر اساس یکی دو تا روایته، حالا روایت هم سندش خیلی چیزی ولی در این حال اب نداره، حالا چون تو بعضی روایت اومده ولی سند ضعیفه، میگن مکروه هست که کسی نام فرزندش را یاسین بگذاره. این جزء اسامی مختص پیامبر عظیم الشان اسلام.
بسیار عالی. ممنونم از شما استاد بزرگواری فرمودید. از تک تک شما دوستان عزیز بیننده، خانم ها آقایان محترم، همراهان گرانقدر برنامه زمزم احکام ممنون و سپاسگزارم. تعدادی از سوالات پیامی و تلفنی شما باقی مون، عذرخواهی میکنم. یکی از راهایی که میتونید همیشه با ما ارتباط داشته باشید، صفحه برنامه ما در اینستاگرام هست، @زمزم_احکام_ولایت. لطفا بیاید اونجا فالو کنید. سوالی هم بود، پاسخگو خواهیم بود. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارتون. اللهم صل على محمد.